روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه سلام مجدد من خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام به ویژه برنامه کیوسک در خدمت شما هستیم در یک دوشنبه دیگر همراه با پونه و امیدواریم که برنامه امروز مفید واقع بشه. پونه جان سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی. همینطور سلام میکنم خدمت شنونده ها.
خوبی؟
بله خیلی ممنون، شما خوبی؟
یه خورده صدات گرفته سا.
من دوباره حساسیت روزهای یک شنبه گریبانم رو گرفته.
فقط روزهای یک شنبه؟
نه ظاهرن، نمیدونم چه چیزیه که من روزهای یک شنبه معمولا این حساسیت میاد سراغم.
برای اون دسته از شنوندگانی که شاید میگن که الان دوشنبه است که ما داریم این برنامه رو گوش میدیم، خدمتتون عرض بکنم که برنامه کیوسک مثل همیشه روزهای یک شنبه ضبط میشه و روزهای دوشنبه تقدیم حضور شما میشه.
بله متاسفانه دوستان مجبورن همیشه صدای گرفته و خشدار منو تحمل کنن.
من اصلا خیلی میدونی محتوا مهمه.
نه من اینجوری میگم که فکر کنن مثلا من اگه صدام نگرفته باشه خیلی صدای قشنگی دارم. همیشه فکر میکنن مثلا این صدا دلیل داره که انقدر گوش خراش. در حالت عادی اینطوری نیست
ولی به نظر من محتوا مهمه دیگه.
خب شما که دیگه عادت داری به صدای من. آره دیگه محتوا مهمه، اینو نگی چی بگی.
نه خب آخه شنونده ها هم در واقع دنبال این نیستن که الان حالا صدای
نه آخه آدم پیش تو میشینه حرف میزنه اعتماد به نفسش رو از دست میده، اونقدر تو صدات قشنگی آدم احساس میکنه خیلی باید قشنگ صحبت کنه.
عجب از این الان حرفایی زدی که نه آقا کجا صدای من قشنگه، اصلا من صدای قشنگی ندارم. ولی به هر حال بریم به سراغ ترانه امروز.
ببین قبل اینکه بریم سراغ ترانه امروز، میدونم خیلی بی ربطه به برنامه کیوس، ولی چیه در ما ایرانی ها؟ ببین مثلا الان ما تو همین چند دقیقه که حرف زدیم چقدر دچار خود سرکوبگری هستیم. میبینی مثلا من حالا صدای خودم رو دلیل میارم که آی منو ببخشید صدام بده، بعد تو میگی نه صدات بد نیست، بعد من میگم صدای تو خوبه، بعد تو میگی نه من اصلا صدای خوبی ندارم. من فکر میکنم اینم باز یکی از اون نقاط ضعف فرهنگیه که ما هیچ وقت اعتماد به نفس اینو نداریم که اون نقطه قوتامون رو، ولو اینکه خودمونم شاید در ته قلبمون میدونیم، ولی فکر میکنیم که اگر به زبون بیاریم مثلا حالا خودخواهیه یا مثلا
مردم چی میگن،
مغروریه، آره مردم چی میگن و اینها. و این من راستش اینجا در سوئد یاد گرفتم این رو، البته یاد گرفتم نه که بگم الان منم اینجوری اما، یعنی یاد گرفتم که باید روش کار کرد و هنوزم موفق نشدم. اونم موقعی بود که چندین سال پیش برای یکی دوتا مصاحبه کاری که میرفتم، بعد مثلا وقتی میگفتن خب حالا نقاط قوت شخصیتت یا حالا در این زمینه خاص کاری مثلا فکر می‌کنی چه چیزایی مثبته در تو، من همیشه روم نمی‌شد بگم، گفتم نه حالا چیزی، حالا چی
چیز
بگم،
چیز مثبت زیادی
نه
ندارم،
من اصلا خیلی آدم خوبی هم نیستم اصلا. یا مثلا الان که سر کار میرم، خب دوستان میدونن اینجا سالی یه بار آدم با رئیسش میشینه که مثلا حالا مدار بهتر سامتال بهش میگن که مثلا میشینی سامتال داری چجوری اوت فکلا میخوای بکنی، چجوری پیشرفت بکنی. همیشه من مشکل دارم و حالا رئیس فعلی من دیگه مثلا بعد از حدود 4-5 سال دیگه میدونه، میگه که میدونم که نمیخوای بگی ولی همونایی که نمیخوای بگی رو الان بگو. یه بار بگو. آره خلاصه که اینو باید روش واقعا کار کنیم. ما هم مثل همه آدم‌های دیگه یه سری نقاط قوت داریم، یه سری نقاط ضعف داریم. هیچ کسی هم پرفکت نیست، هیچ کسی 100% نیست و خیلی خوبه که اون نقاط مثبتمون رو ببینیم و جرأت کنیم و به زبون بیاریم. این نشان از بلوغ شخصیتی و عزت نفس ما میده در حقیقت. حالا ببخشید دیگه من خواهش... پا در کفش دوستان روانشناس کردم.
نه ولی خب همین قضیه اینتگراخون اصلا در سوئد به همین معناست دیگه، که در واقع اون بخش هایی از فرهنگ خودمون که شاید در این جامعه ناشناخته است و اون بخش از فرهنگ سوئدی ها که برای ما ناشناخته است در واقع برای ما نمایان بشه، بشناسیم که چگونه در این جامعه میشه بهتر زندگی کرد.
آره، چون واقعا این مسئله که الان ما راجبش حرف زدیم خیلی وقتا متاسفانه باعث میشه که میگن که خب پس
نه.
باشه این اگر آره. نمیگه پس لابد نداره این توانمندی رو. خب همه همینجوری نیستن که حالا فرصت این رو داشته باشن که کار کنن تا خودشون رو ثابت کنن و خب اون موقعیت کاری رو از دست میدن به این دلیل. ولی خب مثلا ما میبینیم که همکارای سوئدیمون خیلی به راحتی میان میگن مثلا من در این زمینه خیلی خوبم، یا مثلا من حتی مثلا از کلمه ای که ترجمهش به فارسی میشه باهوش استفاده میکنن که من خیلی دوکتیگم تو این مورد، میتونم این کارو من انجام بدم. و خیلی هم هیچ کس هم نمیگه وا چه از خود راضیه، یا هیچ کس نمیگه چه آدم پررویه، همه میگن خب این خودشو میشناسه و داره میگه. و از اون طرف هم خیلی به راحتی میگن نه اینو من نمیتونم، من اصلا در این زمینه مثلا بلد نیستم، نمیتونم این کار.
دقیقاً همون چیزی که تو بهش اشاره کردی، بسیاری از فرصت‌های شغلی به همین دلیل ممکنه از بین بره. بعدن ما از اون جلسه میایم بیرون میگیم دیدی طرف راسیست بود.
آره، در صورتی که واقعا اینا چیزای ریزیه که خب ایرادی هم نمیشه گرفت. خب ما اینجوری بزرگ شدیم و اینجوری بودیم همیشه دیگه. حتی پدر مادرها هم، حالا البته الان میدونم که تو ایران دیگه اینطوری نیست، ولی حالا شاید زمان ما یا قبل از ما اینجوری بوده که حتی پدر مادرها هم تعریف بچهشون رو جلوی بقیه نمیکردن. یعنی فکر میکردن که خب حالا مثلا بقیه باید بگن من نگم، در صورتی که ما اینجا میبینیم که اتفاقا یعنی یاد میگیریم که چقدر مهمه و چقدر در شخصیت شکلگیری شخصیت هر فردی مؤثره اگر این که این تاییدیه و این خوشحالی از داشتن یه سری خصوصیات فردی رو در پدر و مادرش ببینه تا بتونه اونها رو بالنده بکنه، استفاده بکنه،
اصلا بنا میشه طرف دیگه. خب بریم سراغ ترانه.
بله بریم سراغ ترانه. ترانه امروز ترانه به نام روزگار سخت با صدای فرزانه فقیهی.
بسیارم عالی. فرزانه فقیهی رو میشناسیش؟
نه اونطور شناخته حالا خاصی ازش ندارم. چند تا آهنگش رو گوش کردم و تو همین برنامه کیوسک هم فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم ترانه هاش رو درخواست کردم که پخش کنیم، ولی نه اونجوری بخوام حالا بیوگرافی خاصی ازش بدم و اینها رو ندارم. نه.
پس روزهای سخت رو بعد از برنامه کیوسک با صدای فرزانه فقیهی تقدیم حضور شما خواهیم کرد، اهدایی از طرف پونه. بریم سراغ خبرها. از ونیز چه خبر؟
از ونیز که خب خبرها رو میگیم، البته خبرهای ونیز خیلی کوتاه مجبوریم بگذاریم چون این هفته فقط خبرهای این که کدوم فیلم چه جایزه‌ای برد رو داریم. هفته آینده احتمالاً حاشیه‌های جالب و بانمک فستیوال بیرون خواهد آمد. البته تا این لحظه که برنامه داره پخش میشه هنوز شاید بیرون اومده باشه، ولی تا این لحظه ای که برنامه داره ضبط میشه هنوز حاشیه ها چیزی بیرون نیومده. ولی قبل از اون من یه خبر یک جوک بامزه ای رو در راستای اخبار سینمایی پیدا کرده بودم که الان یکی دو هفته است اینو گذاشتم کنار که در یک موقعیت که یه ذره حالا مثلا دپریمه را تستیم بگم دوره هم بخندیم، هی فرصت نمیشد، حالا گفتم الان بگم. قرار روزگار سخت فرزانه فقیر رو گوش کنیم، اینو اول گوش کنیم بخندیم. آقا ما تحریم میکنیم
چیو؟
اسکارو.
ما میتونیم مگه؟
بله ما میتونیم، ما همه کار میتونیم. این واقعا دیگه خیلی خنده دار بود. تیتر خبر تحریم اسکار، دلیل به خاطر حضور فیلم عنکبوت مقدس. یعنی اگر فیلم عنکبوت مقدس، عنکبوت مقدس همون فیلمیه که زهره امیر ابراهیمی درش بازی میکنه، به خاطرش بهترین بازیگر جشنواره کن شد و همون فیلمیه که علی عباسی کارگردانشه، همون فیلمیه که
در مشابهش در ایران، ساخته
شد به نام عنکبوت. و حالا من اینها رو میگم برای کسانی که شاید یادشون رفته یادشون بیاد. داستان این فیلم بر اساس داستان واقعی یک قاتل سریالی که زنهای تن فروش رو پیدا میکنه، شناسایی میکنه و به بهانه ایجاد رابطه باهاشون یا به بهانه اینکه بخواد ازشون سکس خریداری کنه اینها رو به خونش میاره. این آقای قاتل سریالی زن داره بچه داره، خودش شرایطی رو فراهم میکنه و این زنها رو میکشه و هدفش هم به خاطر اعتقادات مذهبیش اینه که میخواد فساد رو ریشه‌کن کنه. این داستان هست. حالا ما در ایران این فیلم ساخته شد به نام عنکبوت. فیلم عنکبوت مقدس خارج از ایران ساخته شد با کارگردانی علی عباسی و بازیگری زهره امیرابراهیمی. فیلم موفقی هم بوده. خب ما فیلم رو ندیدیم ولی ظاهرا فیلم خوش ساخت و موفقی بوده و بازی زهره امیرابراهیمی هم اونقدر خوب بوده که خب بهترین بازیگر فستیوال کن شد. حالا این بحث ها هستش که احتمال داره که عنکبوت مقدس در بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان، بخش فیلم های بین المللی اسکار حضور پیدا کنه و حالا که فرصتی باقی مونده برای تقریبا حدود یک ماه فکر میکنم فرصت هست برای اینکه ایران هم بخواد نماینده سینمای ایران رو برای اسکار 2023 بفرسته، خبرگزاری ایسنا یه همچین تیتری زده و گفته که تحریم اسکار از سمت ایران در صورت حضور فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباس.
این یعنی مثلا من نمیام بازی تو بدی دیگه.
این یعنی که مثلا اگه یا جای توی یا جای من. این یعنی همون چیزی که سال هاست الان مثلا ورزشکارهای ما در رشته های مختلف ورزشی باخت رو به جان خریدن به خاطر اینکه حریفشون یا همتیمیشون اسرائیلی بوده.
آره ولی ظاهرا یک اختلافی هم برای بین فیلم عنکبوت و عنکبوت مقدس، یعنی اون فیلمی که داخل ایران ساخته شد و فیلمی که علی عباسی کارگردانی کرد، وجود داره بین خود و دوتا فیلم که در واقع ظاهرن حالا نمیدونم که یه کسی از یه کسی دیگه ای طرح اولیه این فیلم حالا مال علی عباسی بوده مثلا، یه همچین اختلافاتی هم بوده. چقدر میتونه به این موضوع مربوط باشه؟
به هر دلیلی که باشه خیلی رفتار بچگانه ایه که در یک اتفاق سینمایی بزرگترین رویداد سینمایی بین المللی که اسکار هست ما بیایم بگیم که نه من نمیام اگه این باشه. شما هر حرفی هم داری، هر دعوایی هم داری، هر کشمکشی هم بینتونه، هر ادعایی هم دارید، خارج از این ماجرا میتونید برید با هم دعوا کنید، همدیگر رو به دادگاه بکشید یا هر چی. ولی اینی که من نمیام اگه این باشه خیلی بچگانه است. این همون میگم جوکه، یعنی همون من اینو تحریم میکنم، ما تو دهن امریکا میزنیم، ما این کارو میکنیم، ما کیم؟ ما هم یه کشوری هستیم مثل بقیه کشورها دیگه. این همه ادعامون از کجا میاد؟
بعدم فیلم سینماه، یعنی در واقع تو موضوعات سینمایی اینا خیلی بعضی وقتا جدی میگیرن قضیه رو.
ببین بعضی طیفای خاص فرهنگی الان دارن پیش بینی میکنن که ممکنه به احتمال خیلی زیاد عنکبوت مقدس مو فیلمی باشه که به عنوان محصول مشترک آلمان، سوئد، دانمارک، فرانسه میتونه که از طرف هر کدوم از این چهار تا کشور با توجه به محتوای فیلم فیلمی باشه که به اسکار معرفی بشه، اصلا در اون بخش شرکت کنه. حالا کاندیدا شدنش میمونه برای بعد. و حالا با توجه به تعداد محدود فیلم‌های ایرانی، فیلم‌های ساخته داخل ایران که واجد شرایط باشد از نظر پخش خارجی، حضور تو فستیوال‌های خارجی که و طی یک سال گذشته قبل از اسکار، یک سال قبل از اسکار اکران داخلی داشته بوده باشند یا اینکه تهیه کنندهشون اصلا این تمایل رو داشته باشه که بخواد در اسکار شرکت کنه یا اینکه اونقدر سانسور بخوان بکنن یا نکنن که حالا تهیه کننده و کارگردان اصلا بیخیال فیلم بشن و اینها، همه این موانع رو بتونه پشت سر بگذاره تا نهایتا به اسکار فرستاده بشه، نماینده ایران باشه. حالا در یک همچین شرایطی ما بیایم یه همچین غیری هم بدیم، ببخشید که اینجوری میگم، یعنی دقیقا یک ناز و ادای خیلی مسخره است که ما همیشه ایران در آخرین روزها و آخرین ساعتها میرسه که فیلمش رو به آکادمی اسکار برسونه. دلیلش هم همین موانعیه که سر راه سینمای ایران و سینماگرهای ایرانی وجود داره که در کشورهای دیگه این موانع نیست. بعد حالا وقتی هم حضور پیدا میکنه، کلن ما چند تا فیلم ساز داریم یا چند تا فیلم داریم در سطح جهانی که بخواد مثلا در اسکار شرکت بکنه. حالا همه اینا به کنار ما تحریم میکنیم. آخه اصلا رو چه حسابی
ما کجا هستیم که بخوایم تحریم خب بکنیم؟ یعنی خب بکن چی میشه؟ اسکار درش بسته میشه، تعداد فیلماش کم میشه.
این اتفاق در حقیقت باعث شده که الان یه جورایی شاخک های آکادمی اسکار روی سینمای ایران حساس شده و خیلی با دقت بیشتری اتفاقا اون فیلمی که از ایران، فیلم هایی که قرار از ایران فرستاده بشن رو در حقیقت بررسی میکنه، به خاطر اینکه خب میدونیم که اسکار یک فضای سیاسی هم همیشه داره پشت سر خودش و الان یک رقابتی بین یک فیلمی که حالا تازه هنوز معلوم نیست اصلا عنکبوت مقدس هم تو اسکار باشه یا نه، میدونی، یعنی خارج از اون رقابت سینمایی که در سطح اسکار هست، یک رقابت‌های کوچولو کوچولویی هم ایران باید داشته باشه همیشه. خلاصه این خیلی به نظر من خبر خیلی بامزه‌ای بود که ما تحریم می‌کنیم اسکار رو اگر این فیلم باشه. فکر
ببین، سخن گفتن از سوی مقامات ایرانی همیشه در مورد سینما، ورزش، نمی‌دونم اینها همیشه جنجال برانگیز بوده. مثلا خب در ارتباط با همین خبر اخیر و بازگشت کارلوس کیروش به در واقع دوباره مربی تیم ملی فوتبال ایران شدن و اون نتایجی که توی این فاصله که از تیم ملی ایران نگرفته بود رفته بود و دوباره برگشتش، کلی جنجال به وجود آورد. در این حال مربی که خیلی راحت تیم ملی ایران رو رسونده بود به جام جهانی، در واقع چیز شد، یه جوری برکنارش کردن. منظورم به اینه که این اتفاقای اینجوری، دعواهای داخل حکومتی با همدیگه باعث میشه همیشه ضررش به هنرمندا، ضررش به ورزشکارا، ضررش به
مردم عادی. آره، به مردم که دارن عادی کار میکنن، آفرین، پی علاقه هاشون میرن، میخوان یه زندگی عادی داشته باشن مثل همه جای دنیا که کار میکنن.
اون وقت مثلا منی که به عنوان یه علاقه منده به فیلم و سینما، یا مثلا تیم ملی فوتبال، یا نمیدونم اینها میشن و دنبال میکنم خبراشون رو، نمیدونم اینها، اگر که کاری از دستم برمیاد، حمایتی از دستم برمیاد، اگه نکنم، خب هم ردیف همون حکومته وایسادم دیگه، که حکومت هم میخواد اینا رو بزنه زمین، منم کمک میکنم که بزنه زمین دیگه به این شیوه. در صورتی که اگر عکسش رو عمل کنم، حمایت کنم، حامی در واقع مردم میخوام باشم، باید اتفاقا هنرمندم رو تقویت کنم، اتفاقا ورزشکارم رو که سوی مردم ایستاده تقویتش کنم. این راهیه که من به ذهنم میرسه.
آره، من موافقم باهات. خب حالا برمیگردیم به ونیز. فستیوال ونیز تموم شد. میدونیم که لیلا حاتمی در هیئت داوران بود، جز کسانی بود که فیلم ها رو داوری میکرد و طبق معمول من میدونم که الان دوستان همه میدونن نتایج، یعنی جوایز چجوری تقسیم شده و چه فیلم هایی چه جوایزی بردن. بنابراین من حالا خیلی با جزئیات اینها رو نمیگم، فقط در بخش رقابتی اینو بگم که شیر طلایی بهترین فیلم تعلق گرفت به فیلم همه زیبایی و خونریزی. این ترجمه فارسی فیلم هست، اسم فیلم هست، به کارگردانی لورا پویترس. و جایزه بزرگ هیئت داوران که همون شیر نقره‌ای باشه به فیلم سنت عمر به کارگردانی آلیس دیوب و بهترین کارگردانی شیر نقره‌ای هم به برای فیلم استخوان‌ها و همه به لوکا گودانینو تعلق گرفت. بهترین بازیگر زن کیت بلانش برای فیلم تار و بهترین بازیگر مرد کالین فارل برای فیلم ارواح یه کلمه این که سخته،
خیلی سخته،
خیلی سخته، نمیخوام اشتباه بگم، این یه شری یا همچین چیز. خب ولی در بخش افق‌ها ما دست خالی نبودیم. فیلم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی بهترین فیلم شناخته شد در بخش افق‌های فستیوال و بهترین بازیگر مرد هم محسن تنابنده برای فیلم جنگ جهانی سوم.
نقی معمولی خودمون.
آره، محسن تنابنده وقتی که جایزش رو اعلام کردن که بره بالا و جایزش رو بگیره، به خنده گفتش که اونقدر خوشحالم که میتونم تا تهران پیاده برم. بهترین بازیگر مرد بخش افق‌های فستیوال ونیز شدن برای محسن تنابنده خیلی اتفاق بزرگیه واقعیتش. و نهایتا هم جایزش رو تقدیم به زنش و بعد هم به همه مردم ایران کرد. هومن سیدی هم بهترین فیلم رو به عنوان کارگردان برای فیلم جنگ جهانی سوم جایزه بهترین فیلم رو از آن خودش کرد و اون هم جایزش رو به مردم ایران تقدیم کرد. این اتفاق و این تأکید گذاشتن روی مردم ایران اتفاقیه که هنرمندها میگردند و کلماتی رو پیدا میکنند که بتونن در با زبان بی زبانی منظورشون رو برسونن. قبلا سالهای خیلی قبل اینجوری بود یا هنوز تو کشورهای دیگه اینطوریه که معمولا به مسئولان سینمایی که حمایتگر بودن جایزه ها یا تقدیم میشه یا به هر حال ازشون قدردانی و تشکر میشه و قبلا تو ایران هم اینطوری بوده، ولی الان سالهاییه که اینجوری نیست و دیگه جایزه ها با تأکید عبارت مردم ایران، یعنی کاملا مردم رو از اون سیستم حکومتی و سیستم دولتی جدا میکنن و جایزه رو تقدیم میکنن. البته این وسط هستند کسانی هم که از کلماتی استفاده میکنن که اون کلمات هم یا آگاهانه انتخاب میشه یا ناآگاهانه، ولی بار متاسفانه منفی در بین همون مردم ایران داره. وحید جلیلوند در کنفرانس مطبوعاتی که در فستیوال ونیز برگزار شده گفته که کلماتی که استفاده کرده کلمات ناخوشایندیه برای ما مردم ایران. گفته برادران، من نمیدونم دقیقاً چه سوالی ازش شده، ولی جوابی که گرفته خبرنگار این بوده که برادران امنیتی، نه، نیروهای امنیتی برادران من هستند. اگر ما بتونیم با این دید به هم دیگه نگاه کنیم، گفته اگر نیروهای امنیتی و اپوزیسیون بتونن با این دید به هم نگاه کنن که ما برادران هم هستیم، راه‌های گفتگو باز میشه. ببین تفکر قشنگیه، اون تفکری که همه انسان ها خواهر و برادر هم هستیم و همدیگر به این چشم ببینیم، ولی نیروهای امنیتی برادران ما نیستن چون ما رو به چشم خواهر و برادر خودشون نمیدیدن، چون اگر میدیدند اون کاری
نمیکشیدن.
آره، نمیزدنمون. زنها و دخترهای ما رو به چشم خواهرانشون نمیبینن چون اگه میدیدن نمیکشیدنشون رو زمین.
من میخوام یه پرانتز این وسط باز بکنم. چند ماه پیش وحید جلیلوند یک دکلمه ای داد بیرون، یه شعری داد بیرون، نمیدونم چقدر خاطرته چون قطعا دیدی این رو تو فضای مجازی تو اینستاگرام دیدیش، که اومد اتفاقا اون موقعی که ایران شلوغ بلوغ شده بود سر قضایای همون فیلم انفرادی که ما کنسلش هم کردیم اینجا، وقتی ایران شلوغ شد اومد نشست و در واقع با نیروهای امنیتی، سربازان، نمیدونم اونایی که بسیجی ها، نمیدونم اینها، شروع کرد به صحبت کردن با زبان شعر، یه دکلمه دلنشینی اجرا کرد و اتفاقا خیلی تاثیرگذار بود به نظر من اون موقع. الان به قول تو شاید واژه‌های درستی انتخاب نکرده برای اینی که منظور واقعیش رو برسونه، یا حالا شاید
مخاطبش رو بشناسه. تو نمیتونی با حیوان به زبان ادبیات معاصر جهان صحبت کنی، تو مجبوری با حیوان با کلمات کوتاه. ما وقتی سگ گربه تو خونه داریم و میخوایم تربیتش کنیم، نمیشینیم فلسفه براش بگیم، که ما حتی جملات بلند استفاده نمی کنیم چون میدونیم سیستم مغزش قابلیت درک اون جمله رو نداره. با کلمه های کوتاه کلیدی منظورمون رو
بشین پاشو برو بشین نمیدونم.
مخاطبش رو آدم باید بشناسه. نیروهای امنیتی اونهایی نیستن که بشه با زبان ادبیات قشنگ و شاعرانه باهاشون صحبت کرد. میشه این شعرها رو گفت و مثل همه اشعاری که در روزگاران سخت ایران گفته شده یا همه ادبیاتی که اون موقع ما داشتیم یا داریم هنوز، ولی اینی که مخاطبت باشن و بری رو در رو باهاشون با شعر و شاعری صحبت کنی یا مثلا آی برادر بیا دست تو به من بده، نه. الان ما در اون فاز نیستیم که ببین یه موقعی بود که رفتن و شاخه های گل گذاشتن سر اسلحه ارتشی ها زمان انقلاب، چه موقع این اتفاق افتاد؟ زمانی که ارتشی ها خودشون داشتن تمایلی به مردم نشون میدادن و این اتفاق افتاد، ولی وقتی هیچ تمایلی نیست و کاملا نیروهای امنیتی جو کاملا ما و شماه، اونا اون ور خطن ما این ور خط، اسلحه به روی ما کشیدن، برادر و خواهر چی؟ برادر من شما هم اگه برادری با اونا برادری داری، پس دیگه نمیتونی با مردم
با ما برادری ادعای نداره.
برادری بکنی. خلاصه که وحید جلیلوند هم این همین یک جمله خیلی ماجرا براش درست کرد. توی همون کنفرانس مطبوعاتی، حالا برای اینکه خیلی از ماجرا دور نشیم، نوید محمدزاده و کلن وحید جلیلوند و نوید محمدزاده و دایانا حبیبی برای فیلم شب دیوار داخلی در فستیوال حضور داشتن که فیلم هم دست خالی برگشت. نوید محمدزاده همونطور که میدونیم بعد از جشنواره کن و بوسه‌ای که بین نوید محمدزاده و فرشته حسینی همسرش رد و بدل شد روی فرش قرمز، شایعه هایی شد، حواشی ایجاد شد که هر دو اینها، هم نوید محمدزاده و هم فرشته حسینی، ممنوع کار شدن، ولی هیچ جا به صورت رسمی همین اعلام نشد، خودشون هم تایید نکردن و تکذیب هم نکردن. در همین کنفرانس مطبوعاتی فستیوال از نوید محمدزاده سوال میشه که آیا ممنوع کار هستین، و نوید محمدزاده هم خیلی صادقانه و درست فکر میکنم جواب میده، میگه که به من چیزی ابلاغ نشده و در حال حاضر هم مشغول کار در سریالی هست ظاهرا. بنابراین و فرشته حسینی هم در فستیوال ونیز کنار نوید محمدزاده هست، همراهیش میکنه، مثل اون اتفاقی که همه جای دنیا میفته و پارتنرها هم دیگر رو همراهی میکنن روی فرش قرمز. بنابراین اگر هم شایعه بوده یا حالا حرف حدیثی بوده، فکر میکنم نوید محمدزاده با این پاسخی که داد یه جورایی تکذیب کرد قضیه رو. آره، پس خوشبختانه مثلا که ممنوع کار نیستن. فرشته حسینی من میدونم که در یک پروژه خارج از ایران، مثلا که در صربستان داره کار میکنه اصلا. آره، خلاصه این هم از این که گفتیم هومن سیدی و
محسن
تنابنده. و اتفاق دیگه ای هم که افتاد این بودش که فیلم، من اگه پیدا کنم خبرم رو میگم بهتون، پیدا نمی کنم از حفظ میگم. فیلم خرس نیست جعفر پناهی هم مورد تشویق قرار گرفت، خیلی تشویق شد و مورد ستایش قرار گرفت، و اگر اشتباه نکنم جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم خرس نیست جعفر پناهی تعلق گرفت، بدون طبق معمول بدون حضور جعفر پناهی. جعفر پناهی که بیچاره الان تو زندان هست.
خیلی عجیبه ها این داستان کارگردانان زندانی ما که فیلم هاشون در اقصا نقاط دنیا در جشنواره های مختلف شرکت میکنه. میدونی این در واقع یه جورایی همون اونی که نمیتونن جلوی قلم طرف رو بگیرن، نمیتونن میشه. جلوی فکر
نه.
طرف رو بگیرن.
الان دیگه دنیا دنیایی نیستش که به یکی بگی آقا شما بیا زندانی هستی، ممنوع کار هستی و بشه و این اتفاق بیفته. نه، جعفر پناهی با موبایلش فیلم میسازه میفرسته در فستیوال ها مورد تقدیر قرار میگیره. نه، داستان دیگه میدونی من فکر میکنم این همه سختگیری هایی که هی داره بیشتر و بیشتر هم میشه دقیقاً به همین دلیله. خودشون هم واقف هستن که دیگه کنترل از دستشون خارجه و نمیتونن دیگه اون تسلطی که مورد نظرشون بوده رو داشته باشن. لیلا حاتمی همطور که گفتیم جز هیئت داوران فستیوال زن بود و جایزه دیگه هم به لیلا حاتمی تعلق گرفت در حاشیه این فستیوال که جایزه سالانه زن در سینما نامش هست. این جایزه به 4 نفر از جمله لیلا حاتمی اعطا شد. آدری دیوان فیلمنامه نویس و کارگردان لبنانی، ملیکا آیان خواننده ایتالیایی، دریا ترگوبوا اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم بازیگر و تهیه کننده اوکراینی، کیارا اوگولینی روزنامه نگار سینمایی ایتالیایی هست، و لیلا حاتمی هم به عنوان بازیگر ایرانی این جایزه رو، جایزه زن در سینما رو دریافت کردند.
بسیار هم عالی. خب به پایان برنامه رسیدیم. فقط من یه کوتاه در مورد فیلم علفزار بگم که سانس دوم ما بیش از نیمی از بلیط ها فروش رفته و در واقع به سرعت هم در حال فروش هست برای فیلم سینمایی علفزار که 1 اکتبر در شهر گوتنبرگ با حضور بهرام رادان و پژمان جمشیدی در مراسمی ویژه که روی فرش قرمز راه خواهند رفت و با شما عکس خواهند گرفت اکران خواهد شد. این فیلم، فیلم الفزار خیلی جایزه گرفته در ایران ولی اکرانش تقریبا در ایران به پایان رسیده و شاید چند تا سینمای مثلا کوچیک هستن که دیگه این فیلم رو ادامه میدن. مورد نامهربانی خیلی قرار گرفته این فیلم و در نهایت این که خلاصه این دوستان ما هم پژمان جمشیدی هم یک ویدیو برای شما فرستاده که توی شبکه اجتماعی اینستاگرام پرسیونت میتونید ببینید. برگزار کننده این برنامه هم تیم پرسیونت هست، من این رو تاکید میکنم روش برای اینکه دوستان خیلی ها ممکنه مثلا ندونن که کی داره برگزار میکنه. تیم پرسیونت داره فیلم الفزار رو اینجا نمایش میده.
بله خیلی هم ممنون، خیلی متشکرم از این وقتی که در اختیار من بود. امیدوارم که دوستان هفته خیلی خوبی پیش رو داشته باشن. من تا هفته آینده خداحافظی میکنم.
روزگار سخت رو با صدای فرزانه
فقیهی
به اتفاق میشنویم. مهدایی از طرف پونه، مرسی از تو پونه جان، تا هفته آینده دوشنبه.
ممنون.
بچین ریحون بچین دستات قربون، تو داری باغ گل مباغ ریحون، دل تو عطر ریحون عزیزم، دل ما پرتقال تلخ و پرخون، چو کفتر روزگار سخت ما، کوس ستاره.